بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. یک نقاش هر قدر هم که در هنر نقاشی چیر دست و زبر دست باشه، بدون نور، بدون روشنی، بدون روشنایی امکان نداره بتوانه یک نقش و نقاشی زیبایی رو پدید بیاره. شما همین آقای فرشیان با همه مهارتی که داره در یک فضای تاریک قرار بدید، یک بوم نقاشی هم برابرش و بگید نقاشی کن، بعد چراغ روشن کنید ببینید چه کشید. امکان نداره بتوانه یک نقش زیبایی رو پدید بیار. زندگی نقاشی کردنه. زندگی هم بدون نور امکان نداره یک زندگی زیبا و تماشایی از آب در بیاد. اونم نیاز به نور داره و اون نور رو خداوند فرستاد. انا انزلناه نورا، ما برای شما نور فرستادیم تا زندگی شما زیبا بشه. اگر این نور نباشه، شما دنیای علم باش، دنیای تخصص باش، دنیای مهارت باش، در هر کجای دنیا میخوای باش، زندگی زیبایی نخواهی داشت. ببینید هنوز که هنوزه گاهی وقتا بین یک زن و شوهر که سالها از ازدواجشون سپری میشه، هنوز بین اینها گلایه است، نزاع، درگیری، بگو مگوست. آقای به خانومش میگه دایی تو یه وقتی که من پول نیاز داشتم و داشت به من قرض نداد، پدر تو ضامن من نشد، خاله تو ما رو پاگوشا نکرد، عمه تو منو جلو جمع سبک کرد. چرا این درگیری ها هست؟ چون این نور نیست. اگر نور قرآن بر این زندگی بتابه، قرآن یکی از حرفاش همینه، هر کسی کار خودش بار خودش، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، تو حق نداری گناه کسی رو به پای کسی دیگری بنویسی. خطای دایی مال داییه، اشتباه عمو مال عموست، ربطی به همسر تو نداره، حساب همسر تو جداست. این همین آیه اگر باشه خیلی بگو مگوها کنار بره. اینا نسخه‌های شفابخشیه، اینا رو دست کم نگیریم. من دیروز توی صحبت‌ها نکته‌ای گفتم و اشاره کردم که هر عملی در این عالم نتایجی داره، نتایج گاهی شبیه گاهی تفاوت داره. یه پدری آمد پیش من، به من گفت اون چه گفتی دقیق بود، درست بود، همینطور بود. من 30 سال پیش با پدرم یک رفتاری کردم که امروز همون رفتار پسرم داره با من انجام میده، دقیقا همون رفتار، همون کاری که من با پدرم کردم امروز پسرم داره اون کار رو با من انجام. و این که گفتی اگر ما امروز در برابر فرزند خودمون سرخم نکنیم، رسیدگی نکنیم، یک روزی سرفکنده خواهیم شد. امروز پسر من داره کارهایی میکنه که من رو داره سرفکنده میکنه. وقتی بهش میگم بابا نکن این کار، دست از این کارها بردار، میگه اون روزی که من پدر میخواستم تو کجا بود؟ اینا نسخه است، اینا شفا بخشه، اینا رو در زندگیمون به کار ببندیم. وقتی گفته میشه بدون قرآن زندگی زیبا نمیشه، واقعا بدون قرآن زندگی زیبا نخواهد شد. قرآن نور، این نور باید بیاد در زندگی ما. پیامبر نور، قرآن میگه سراجن منیرا، چراغ روشنی بخشه. یعنی اگه این چراغ آمد تو زندگیتون، زندگیتون زیبا میشه، میتونید زیبا زندگی کنید، مگر نه امکان نداره. وقتی خطاب به اهل بیت میگیم خلقکم الله انوارا، خداوند شما را نور آفریده، یعنی اگر شما ها باشید زندگی ما زیبا میشه، اگر نباشید زندگی ما زیبا نخواهد شد. اصلا زیبایی انسان نمیتونه بفهم. ببین اگه شما رو چشم بسته وارد یه فضایی کنن، وارد یک محیطی کنن، شما پر از هراس، پر از رعب، پر از وحشت، پر از ترس خواهید شد. اما وقتی که چشمتون رو باز کنن، اون فضا رو هم با نور روشن کنن، وقت میبینی وسط یک گلزار بودی، کنار یک چشمه بودی، زیر سایه سرو و بید بودی، کاملا دید و نگاهت عوض خواهد شد، چون نور آمده. تمام اون ترس ها و وحشت ها کنار، همه جای خودش رو به آرامش خواهد. خدا نوره، قرآن نوره، پیامبر نوره، اهل بیت نورن. اگر اینا بیان در زندگی انسان، نگاه انسان، دید انسان عوض خواهد شد. نگاه که عوض بشه همیشه عوض خواهد شد. گفتم اینها طبیبن، طبیب روحن، طبیب روحانی هستن، معالجن، علاج میکنن. علاجشون هم به این صورته که نگاه شما رو عوض میکنن، نگاه رو عوض میکنن، دید شما رو عوض میکنن. دید اگر درست شد رفتارم درست میشه، دید اگر نادرست بود رفتارم نادرست بود. ببین دست من اگر مرتعش باشه، اگر رعشه داشته باشه، لرزش داشته باشه، وقتی هم می نویسم اون لرزش در نوشته های من کاملا پیداست، دیده میشه، امکان نداره دیده نشه. ذهن هم مثل دسته، وقتی یک ذهن درست نبود مثل دستیست که درست کار نکن، دیگه اون چی که اتفاق میفته مثل خودش خواهد بود. انبیا کاری که میکنن ذهن انسان رو اصلاح میکنن، رعشه رو از ذهن انسان میگیرن، تصحیح میکنن، خیالات رو از ذهن شما دور میکنن، خیالات باطل، پوچ، نگاه های غلط. ای رست خیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. چقدر مولوی زیبا میگه، خطاب به پیامبر میگه، میگه تو رست خیزی، رستاخیزی، رستاخیز یعنی قیامت. قیامت وقتی که میاد مثل صبح همه چی روشن میشه، همه جا روشن میشه. میگه تو هم رستاخیزی، وقتی میای تو زندگی انسان همه چیز بر انسان روشن میشه، حقیقت هر چیزی آشکار میشه. منتها فرق تو با اون رستاخیز اینه که تو ناگهانی میای وارد زندگی انسان، اون وقتش معلومه معینه، تو نه، تو یک مرتبه در زندگی یک کسی طلوع میکنی. ای رستخیز ناگهان و ای رحمت بی منتها، ای کسی که رحمتن للعالمین هستی، رحمت بی کرانه حقی، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. تو وقتی بیای یک آتشی به پا میکنی در بیشه اندیشه های انسان، یعنی خیلی از این اندیشه ها و افکار پوچ و بی‌حاصل و بی‌معنی این نگاه های غلط رو به آتش میکشی، انسان رو از این افکار باطل و پوچ نجات میدی، بهشون میگی خیلی چیزا رو شما خوب میدونید اما خوب نیست، اما خوب نیست. چرا وقتی اتفاق نمیفته رنجور میشید؟ بی خود رنجور میشید، نباید رنجور بشید. خیلی چیزها رو که شما بد میدونید بد نیست، چرا وقتی اتفاق میفته رنجور میشید؟ نباید رنجور بشید، باید اتفاق میفتاد. عسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. چه بسا اتفاقی که تو زندگی شما میفته و شما دوست داری بیفته اما خوب نیست، ناخوشه، عواقب داره، عوارض داره، آسیب داره و به عکس. خیلی چیزا رو بد میدونید اما بد نیست، برکات داره. یه وقت موسی به خدا گفت انی اسالوک، من از تو یه چیزی میخوام. خدا فرمود بخوا. گفت انی اسالوک الله یذکرنی احد الا بالخیر، من از تو میخوام یه کاری بکنی مردم پشت سر من ذکر خیر من کنن، هر جا میشینن دور هم از من موسی تعریف کن، کسی بدی من رو نگه، کسی بدی من رو نخواد. جوابی که خدا داد این بود موسی ما فعلت هذا لنفسی، من این رو برای خودم هم انجام ندادم. میبینی تو عالم خیلی ها نسبت به من کافرن، کفر میگن، ناسزا میگن به من، انکار میکنن من رو، توهین میکنن به من، اهانت میکنن به من، من اجازه میدم، من چیزی که برای خودم نخواستم برای تو هم نخواهم خواست، برای اولیاء خودم هم نخواهم خواست، من اجازه میدم مردم به اینها توهین کنن. لذا شما میدید به ائمه گاهی توهین میشه، ما میگیم الانه که باید بشه سنگ، ولی نمیشه، خدا اجازه میده، میگه در مورد خود من خدا حرف میزن، کتاب من آتیش میزنن، من اجازه میدم، نه تنها اجازه میدم زود هم مجازات نمیکنم، برخورد نمیکنم. واقعا اینجوریه، عجیبه این قرآن، عجیبه این قرآن. منتها نگاه انسان خیلی مهمه وقتی وارد این قرآن میشه. این قرآن مثل یه باغه، توی باغ یه وقت نجار وارد میشه، یه وقت یک نقاش وارد میشه، یه وقت یه موسیقیدان وارد میشه. اونی که نجاره وقتی وارد باغ میشه نگاه به چوب درخت ها میکنه، میگه این چوبش به درد صندوق میوه میخوره، این چوبش به درد مثلا کمد میخوره، به درد میز میخوره، به درد مبل میخوره. چوبا رو میبینه، نقاش رنگامیزی ها رو میبینه، میگه این رنگ با این رنگ وقتی کنار هم قرار بگیره چقدر زیبا میشه، و میره همون کارو پیاده میکنه. موسیقیدان وقتی وارد میشه گوشش این طرف اون طرف صدای بلبلها چهچه اونها رو رصد میکنه، میگه چقدر صداهای زیبا، چقدر نغمه های خوش آهنگی دارن اینا. هر کسی با دید خودش. قرآن هم یه باغه. بعضی ها مثل نجارن، وقتی وارد میشن به بدنه آیات، به کلماتش، به ساختارش، به ترکیبش ور میرن. کم کتاب در این زمینه نداریم. بعضی ها نقاشن، مثل نقاش ها وارد میشن. الان یه مسابقه گاهی تلویزیون هم پخش میکنه، شما بگید این آیه چه رنگی در ذهن تداعی میکنه، میگن هر آیه یه رنگی به ذهن میاره، شما بگید این آیه چه رنگ به ذهن میاره. بعضی ها موسیقی دانن، یعنی وقتی وارد میشن نگاه به آهنگ آیات میکنن، میگن ببین این آیات چه آهنگی داره، حرفای قشنگی هم دارن و کتابای قشنگی هم تحت عنوان موسیقی قرآن می نویسن، که قرآن اصلا یه موسیقی خیلی خاص داره اگر طرف موسیقی دان باشه. مثلا یه نمونه شو بگم، نمونه مثال می زنن که میگن شما یخ میخوای برگ پاییز رو توصیف کنی، دو جور میتونی، یکی بگی من صدای برگ ها رو میشنوم، یه جوره یه وقت میگی من صدای خش برگ ها رو میشنوم. میگن این توصیف دوم شما تناسب داره با محتوا، زود ذهن آدم منتقل میشه. توصیفات اینجوری موسیقی داره و ارزش داره. بعد اینا میگن ما وقتی قرآن میبینیم، میبینیم پر از این تناسب هاست، پر از این تناسب هاست. مثلا حرف سین در شب، در فضای شب خیلی به گوش شما میرسه. مثلا یه بچه شب صدا میده، میگه تند میدوه، تند ندو، در رو محکم باز میکنه، یواش باز، میگه این سین در شب خیلی به گوش میاد. بعد قرآن وقتی میاد در رابطه با شب صحبت میکنه، این حرف سین رو زیاد به کار میبره، این تناسب داره. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول الفصل. میگه ببین فضا رو رعایت میکنه، داره شب رو میگه، در فضای شب این حرف با گوش ها آشناست. میگه پر از این تناسب هاست. یا مثلا در رابطه با نامه اعمال که به دست انسان ها میدن در قیامت، میدونید اونایی که تو دنیا اهل راستی و درستی بودن، نامه عملشون میدن به دست راستشون. اونایی که تو دنیا نه آدم های چپکی بودن، میدن دست چپشون. مثلا خود این علامته، همه نفس ها در سینه حبسه، که الان نامه ما به کدام دست ما خواهند داد. فاما من اوتی کتابه به یمینه، اما او کسانی که کتابشون میدن دست راستشون، فیقول ها و مقره او کتابیه. میگه ببین قرآن آمده آخر این کلمه ها آورده، ها سکت بهش میگن، اصلا ضرورت نداشت بگه. کسی که نام عملش دادن دست راستش، مثل یه بچه دانش آموزی که همش 20 گرفته داد میزنه بیاد کارنامه منو ببینید، این میاد باید بیاد که ها امقره او کتابی، بیاد کتاب منو بخونید. ولی میگه ها امقره او کتابیه. چرا؟ چون مدتی نفس تو سینش حبس بوده، الان خیالش راحت شده. این راحتی و آسودگی خیال رو قرآن میخواد با یه حرف بیان بکنه، از این حرف استفاده میکنه. ها امقره او کتابیه، انی ظننتو انی ملاقن حسابیه. من میدونستم یه روزی روز حساب، باید میگفت حسابی، ولی میگه حسابیه. فحوه فی قیشت راضیه، فی جنت غالیه، قطوف و دانیه. ادامش هم قرآن مثل خود اون بیان میکنه. میگه اینا موسیقی قرآنه، قرآن پر از این موسیقی هاست. خب هر کسی از منظر خودش، و اگر کسی نه نجاروار و نقاشوار و موسیقی دانوار وارد نشه، دنبال رحمت باشه. تمام آیات بوی رحمت میده، تمام آیات، نه فقط آیاتی که کلمه رحمت درش به کار رفته، اصلا آیاتی که هیچ واژه رحمت هم درش نیست، اصلا آیه عذابه، ولی شما بوی رحمت رو میده. اگر کسی با این منظر وارد بشه، سرشار از رحمت میبینه. نمونه‌شو بگم، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا. خداوند شنید، این شنید تهدیده، مثل اینکه شما میگی من شنیدم تو چی گفتی، یعنی به حسابت خواهم رسید. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا. یه عده میگفتن خدا فقیره، به همین خاطر میگه خمس بدید، زکات بدید، معلومه نداره. و نحن اغنیا، از ما میخواد، معلومه ما اغنیاییم. بعد خدا چی میگه؟ میگه سنکتب ما قالو. این سین یه دنیا رحمت رو با خودش داره. نمیگه ما نوشتیم چی گفتن، یه روزی به حسابشون خواهم رسید، نه. نمیگه می نویسیم، نه. میگه خواهیم نوشت، یعنی الان نمی نویسیم، یعنی ما زود دست به قلم نمیشیم، ما زود به هم نمیریزیم، ما زود تصمیم نمیگیریم، مهلت میدیم، فرجه میدیم، فرصت میدیم، شاید برگرده، شاید پشیمان بشه، شاید توبه کنه، شاید استغفار بکنه. اصلا روایت داریم وقتی بنده میخواد گناه بکنه، خدا به اون فرشته هایی که کنارش هستن میگه برید، بندم کار خصوصی داره. سنک تو با ما قالو، ما بعدن اگه دیدیم دیگه رو حرفش وایساده خواهیم نشد. بوی رحمت میده. اینه که خدا میگه موسی من نه تنها اجازه میدم دیگران پشت سر من حرف بزنن، بلکه زودم مجازات نمیکنم. تو هم باید اینجوری باشی، شما هم باید اینجوری باشی، شما اجازه بدید دیگران حرف بزن، هر چی میخواد بگه بگه، و صبوری کنید، به هم نریزید، زود دست به قلم نشید، زود عکس العمل نشون ندید. چرا؟ چون اینا به نفع شماست. من اگه به نفع شما نبود جلوش میگرفتم. به نفع شماست، به شرطی که شما درست باشید. ببین یه میخ اگه صاف باشه هر چه بکوبیش محکمتر میشه، پایدارتر میشه، استوارتر میشه. اما اگه کج باشه هر چی بزنی کجتر میشه. شما کج نباشید، شما راستی رو پیشه بکنید، اون وقت این ضربه ها به نفع شما تمام میشه، شما رو استوارتر میکنه. این آیه قرآن، ان تتقوا و تصبروا، اگه با تقوا باشید، اگه خوب باشید، اگه درست باشید و بر این درست بودنتون پایداری بکنید، لا یضرکم کیدهم شیئا، آزار و اذیت دیگران، نقشه های دیگران ذره ای به شما آزار نخواهد رسوند، فقط شما درست باشید. اتفاقا این تسته، من گذاشتم که درست بودن و نبودن خود رو بر خود روشن کنم. این زمینه ارتقای تو رو فراهم میکنه. این برنج رو دیدید سفید، ولی وقتی میکوبیش خیلی سفید میشه. شکر رو ببین سفید، بکوبش سفیدتر میشه. آب رو ببین وقتی محکم میخوره به یه صخره ای سفید میشه، رنگ پیدا میکنه. تو هم همینطوری، تو اگر مثل اون برنج، مثل اون شکر دل صاف و سپیدی داشته باشی، دل تیره و آلوده اینا داشته باشی، وقتی دیگران تو رو میکوبند تو رو سفیدتر خواهی شد. مثل عوده، عود وقتی آتیشش میزنی عطربوش بلند میشه. تو عود باش، تو عود باش، بذار دیگران حرفی بزنن تو آتش بگیری، تازه عطروب تو بلند میشه. توی والیبال دیدید دیگه، یک کسی محکم پاس میده به طرف، اون طرف از همین پاس استفاده میکنه یه آبشار میزن، میگه بدی های دیگر مثل اون پاس هاست، شما میتونید به وسیله همین آبشار بزنید و امتیاز بگیرید. به اینا نسخه هست دیگه، اینا نسخه های شفا بخشه. بسیاری از رنج های ماها اینه، چرا فلانی پشت سر من این گفت، چرا فلانی اون گفت. میشه نگن؟ میگه نمیشه نگن، پشت سر من خدا میگن و من اجازه دادم، و پشت سر اولیاء خدا میگن. یه زمانی ذریح سید و شهدا رو آمدن، همین افراد به آتش کشیدن، روش قهوه درست کردن و نشستن سر کشیدن، هیچ اتفاقی براشون نیفتاد. من اجازه میدم. ولی کی امروز تابیده در عالم؟ تابشش بیشتر شده. چندین باری حرم سید و شهدا با خاک یکسان کردن و شخم زدن و گندم کاشتن، روی قبر سید و شهدا گندم کاشتن. الان هم شما اون جلالت و شکوه و عظمت رو ببین. تو درست باش، تو درست باشی، هیچ چیز تو رو از بین و از میان نخواهد. همه اینها، همه این آسیب‌ها به نفع تو خواهد بود. پس انبیا، کتب آسمانی آمدن برای اینکه نگاه ما رو عوض کنن، دید ما رو عوض کنه. دید که عوض شد ما عوض میشیم، به سلامت میرسیم. عرض کردم شخصیت سالم پیدا میکنه. تمام تلاش اینا این است که شخصیت ما سالم بشه. و عرض کردم برای سالم سازی شخصیت هم اولین کاری که میکنن عقل رو به زندگی انسان وارد میکنن. چون عقل وقتی که آمد، انسان بهترین ها رو انتخاب میکنه. اگه عقل نیومد، فقط علم اومد، دانش اومد، تخصص اومد، نه. اگه عقل بیاد، انسان بهترین ها رو انتخاب میکنه، سراغ هر چی بره بهترین. آیه قرآن ها، فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. بشارت بده به اینایی که همه حرفا رو میشنون، فقط نمیگن اسلام چی میگه، قرآن چی میگه، نه، حرفای مسیحیان میشنون، انجیل هم میخونن، تورات هم میخونن، حرفای همه ادیان رو میشنون، اما بهترینش رو انتخاب میکنن. اینها اولو الالبابن، یعنی اینا خردمندن، اینا عاقلن. یعنی اگر انسان عاقل شد، بهترین ها رو انتخاب میکنه. بین دانایی و نادانی، دانایی رو انتخاب میکنه. بین آگاهی و ناآگاهی، آگاهی رو انتخاب میکنه. امام رضا علیه السلام فرمود از نشانه های عقل اینه، لا یمل عن طلب العلم. آدم عاقل از دانستن خسته نمیشه، پیوسته دنبال دانستنه. و هرچه بیشتر میدانه، باورش به این دین بیشتر میشه. این که در دین ما اینقدر روی علم و آگاهی تأکید شده، روی معرفت، چون شما هرچه بیشتر علم پیدا بکنی، با این دین مانوس‌تر میشه. چون پیامبر عرض کردن فرمود والعلم سلاحی، علم سلاح منه، سلاح من شمشیر نیست، جنگ نیست، سلاح من فرهنگه. پس هر کسی با فرهنگ آشنا باشه، علم داشته باشه، آگاهی داشته باشه، دین من رو بهتر و بیشتر درک خواهد کرد. وقت از کنار ساده ترین عبارات من بلندترین دانش ها رو فرا خواهد گرفت و متذکر خواهد شد. ببین من یه روایت خیلی ساده برای شما بخونم. این که میگه من حرفام ریشه در علم داره، ریشه در آگاهی داره. من الان این روایت بخونم، شما شاید هیچ چی به ذهنتون نیاد. پیامبر فرمود جوان انفاق کنه خوبه، پیر هم انفاق کنه خوبه، اما جوان خوبتر. یه پیر اینجاست، یه جوان اینجاست، هر دو هم انفاق میکنه. این پیر مرده 100 میلیون انفاق میکنه، این جوانه 1000 تومان انفاق میکنه. پیامبر میگه این جوان انفاقش بهتر از اون پیر، در حالی که باید عکس باشه. بین انسان وقتی پیر میشه، تعلقش، دلبستگیش خیلی بیشتره به مال، به ثروت. در نتیجه وقتی میبخشه، زجر بیشتری میکشه. این باید پاداش بیشتری داشته باشه. مثل نخله، یه نخلی 2 ساله این چقدر دلبستگی به خاک داره، یه نخلی هست 30 ساله، از 50 ساله هست، معلوم این ریشه ها چجوری در خاک نفوذ کرده. باید عکس باشه. ولی پیامبر میگه انفاق این جوان میشه. چرا؟ چون بر اساس علم حرف میزنه. این جوان یه شرایطی در پیش داره که اون پیر نداره. یکی از شرایط این جوان اینه که این جوان بچه دار میشه. اگر اهل انفاق باشه، اگر انفاق خوی و خصلت او بشه، این خصیصه، این خصلت از راه جن به فرزندی از فرزندان خودش در نسل خودش منتقل خواهد. یعنی پیامبر وقتی این حرف میزنه، نظر به این اصل داره که انسان ها ژن دارن و ژن ناقله، ژن ناقله. همونطور که رنگ و رو رو نقل میده و منتقل میکنه، خلق و خوی هم منتقل میکنه. یه وقتی 2 نفر آمدن خدمت پیامبر، زن و شوهر. ناراحت بود اون شوهره، و آقا ببین من سفیدم، خانومم سفیدم. بعد به خانومش که اون بچه که زیر چادره بده، بچه را آورد سیاه. گاه این بچه ما میتونه باشه؟ حضرت تعمل فرمود که بله میتونه باشه. گفت چطور؟ گفت خداوند وقتی بخواد کسی رو به دنیا بیاره، گذشته او رو مدل قرار میده، آبا و اجداد. و گاهی یک عرقی از میان اونها در این شکوفا میکنه. عرق تو کتاب لغت شما برید امروز به ژن معنا میشه، یعنی یه ژنی توی آبا و اجداد او بوده در این رنگ، در این بچهشون. لذا دید بعضی بچه ها اصلا شباهت به پدر مادرشون اصلا ندارن، بعضی بچه ها خیلی شبیه هن، بعضی بچه ها اصلا شباهت ندارن. مثل یه بذری که مثلا از این سرزمین هامبورگ با طوفان با باد میره توی سرزمین دیگه، خاک میشه اونجا سبز میشه میاد بالا، در حالی که اون گیاه مال اون سرزمین نیست. هر بود این عرق ناراحت نباش، نقل میشه، منتقل میشه. خلق و خوی هم همینطور. فرمود حسن الخلق برهان و کرم الاعراق. اگه دیدی یه جوانی خوش اخلاقه، این دلیل بر اینه که ژن‌های خوش اخلاقی داشته. حرفی که من پیامبر میزنم ریشه در آگاهیه. لذا میفهمد انظر فی ای شیء تضع ولدک فان العرق دساز. میخوای زن بگیری، ببین چه زنی میگیری، چون ژن حساسه، ژن ها منتقل میشه. امیرالمومنین همسری گرفت، این همسر از تاریکی ترس داشت. در تاریخ آمد، دیدید بعضی خانوم ها هستن توی فضاهای احساس ترس و وحشت میکنن، مثلا ته هواپیما میگه من نمیشینم، نفسم میگیره، از یه تونلی رد میشه، بعضی ها جیغ فریاد شادی میکنن اما این نفسش میگیره. بعضی آدم ها اینجوری هم. این خانوم یه همچی وضعیتی داشت. حضرت با این ازدواج میکنه، از این یه فرزند داره به نام محمد. حالا شما با اعتبار اون محمد پیامبر صلوات فرستادید، خوب به این نام منتها، چون قبیله مبارک و محترمی داشت بهش میگفتن محمد ابن حنفیه، نمیگفتن محمد ابن علی. توی یکی از جنگ ها بود، حضرت دید از اون گوشه، از اون جنا یه عده نیزه به دست دارن، یواش یواش میرن تا پشت لشکر قرار بگیرن و محاصره بکنن. حضرت بهش گفت، صداش کرد، گفت پسرم اضرب بین العسن، برو بین این نیزه به دست ها شمشیر بکش و اینا رو عقب برون. این رفت ولی ترسید. حضرت فهمید، حضرت با شتاب خودشو به اونجا رسوند. فضربه به قائم سیفه، با ته شمشیرش زد به این کتف پسرش محمد ابن حنفیه. فرمود ادرک که ارق امک، ژن مادرت رو اثر گذاشت. مادر ترسوست، تو هم ترسو شد. اگر پسر فاطمه بودی نبودی، همه اینا رو قلقم میکردی. ادرک که ارق امک، ژن اثر داره. لذا امام صادق علیه السلام فرمود میخوای ازدواج بکنی، زیبایی عیبی نداره، ملاکت باشه، ولی تنها ملاکت نباشه، صفاتش بیشتر مورد نظر قرار بده. چون اگر کسی به خاطر زیباییش باهاش ازدواج کردی و صفات خوبی نداشت، بعد از یک مدتی دست پشت دست میزنی، میگه ای کاش زشت بودی و این صفات رو نداشتی. اگر با زنی ازدواج میکنی، با خانمی ازدواج میکنی، ثروت داره، خیلی خوبه، ثروت داشته، ولی اگر کنار ثروتش اخلاق خوشی نداره، صفات خوبی نداره، با این ازدواج نکن. اگر ازدواج کردی بعد از یه مدتی دست به دهان میگذی که ای کاش فقیر بودی و این صفات رو نداشت، چون صفات ناقلن، صفات منتقل میشن. علم و سلاحی فرمود، علم دانش سلاح من است، هر کسی با علم بیشتر آگاهی پیدا بکنه، بیشتر آشنایی پیدا بکنه، معرفتش نسبت به حقیقت و حقانیت دین و آیین من بیشتر خواهد. لذا من هیچ ترس و هراسی ندارم از دانش. لذا میگم اطلب العلم. زمانم براش تعیین نمیکنم، مکانم براش تعیین نمیکنم. از هر کجا تا هر کجا پیگیر باشید و جویای دانش باشید. خدا انشاءالله دلها اونو روشن کنه به برکت آیاتش و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.